تخصصی در محدوده آبهای ساحلی این شهرستان آغاز به کار کرد. مولایی افزود این طرح 500 تن ظرفیت اسمی دارد که در مرحله نخست دو قفس 1250 تنی با مجموع ظرفیت 250 تن نصب و ذخیره سازی شده است. در این مزرعه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اخذ مجوزهای لازم در مرحله نخست 200,000 قطع ماهی 40 تا 50 گرمی از گونه سیباز در دو قفس رهاسازی شده است. رئیس اداره شیلات گناوه با پیشبینی تولید 150 تا 200 تن در 8 ماه دوره پرورش در این مزرعه گفت با توجه به اینکه طرح دیگری هم با همین ظرفیت با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال شده است، پیشبینی می شود ظرفیت برداشت ماهی در فصل تولید به 300 تا 400 تن برسد. از توجهتون به برنامه‌های بخش اول ممنونیم و حال تقدیم حضورتون می‌کنیم دیگر برنامه با نام ایران بانو، در حالی که ساعت 13:06 است.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من خودم جدای از این که حالا چیزی که مطرح میشه حتما دنبال جوابش میرم و خیلی کم پیش میاد که رها کنم، موضوعاتی هم که جلوم میاد رو به سادگی نمیپذیرم. اینقدر سوال خودم برای خودم طرح میکنم و دوباره به جواب میرسم که حتما یک قدم موضوع میره جلو و اینه که حالمو خوب میکنه، اینه که مثلا بهبودای بلند مدت برام میاره.
بانو سناز حسینیان نژاد، دانش آموخته ارشد مدیریت دانش، دبیر کارگروه تجاری سازی پارک علم و فناوری مشهد، برنده جایزه پول در جشنواره مرکز تحقیقات سیاست علمی فناوری کشور در سال جاری، عضو کانون زنان بازرگان خراسان و رضوی.
من در مشهد دنیا اومدم و تقریبا قالب کودکی و نوجوانیم رو مشهد بودم. حالا به خاطر شغل پدرم که استاد ریاضی هستن، چند سالی رو اصفهان هم بودیم، دانشگاه صنعتی اصفهان زندگی کردیم.
بله.
دو سالی رو ولی غالب عمرم رو مشهد بودم همیشه و پدر مادرم هم جفتی فرهنگی بودن. من توی کودکی هر وقتم که فکر میکنم هیچ وقت مثلا آنچنان درسام خیلی خوب نبوده، حتی یادم میاد که تمرکز برام سخت بود، ولی خب پدر من یه اصرار خیلی زیادی داشتن، حالا در اول پدرم، در مقام دوم مادرم، توی این موضوع که حتما دختر باید اجتماعی باشه، حتما باید مستقل باشه و ما دو تا بچه ایم، منم و یه برادر دو سال کوچیک‌تر از خودم.
بله.
و واقعا تو این سالا تقریبا میشه گفت کاملا با برادرم بودم تو فرصت‌های مختلف و حتی با اصرار از هر فرصتی که پیش میومد دریغ نمی‌کردن که منو هول بدن بسن به جامعه. کوچکترینش اردوها که حتما من باید میرفتم، برخلاف چیزی که شاید مثلا بقیه باید بخوان از مامان باباشون اردوهای مدرسه و اینا، تا بعدن کارهای کارورزی که برم تجربی انجام بدم.
شاید همه چیز برای خانم حسینیان نژاد از پیشنهاد کاری بدون دستمزد استاد دانشگاهشون شروع شد.
من خب سالهای دانشگاه هم رو رشته که خوندم حقیقتا رشته مورد علاقه‌ام نبود، ولی با همون بک‌گراندی که گفتم توی قسمت اول، پیش‌فرض خانواده من این بود که رشته که حتما باهاش کار کنی، شاید این در اولویت بود، چون خب به هر حال شاید برای غالب خانم‌ها خب هنر جذابیت و اولویت اول رو داره تا کار صنعتی. من لیسانس سخت افزار کامپیوتر دارم.
بله.
خب به هر حال به کلیات تصمیم پدرم، راهنمایی پدرم احترام گذاشتم، رفتم این رشته رو دانشگاه خوندم، هرچند که دقیقا مرتبط کار نکردم، ولی با همین متدی که بزرگ شدم فرصت‌های کار کردن و توی اون 4 سال واقعا قاپیدم. یعنی من شاید 4 دفعه یا 5 دفعه جاهای مختلف کاملا رایگان کار کردم واقعا. یعنی یه جاهایی هم که خسته می‌شدم میومدم خونه میگفتم من دیگه نمیرم، اینا به من پول نمیدن، پولامو درست نمیدن، بابا میگفت من بهت حقوق میدم. مثلا اونا چقدر میدن، من یک سومشو که میتونم بهت میدم، برو ول نکن.
میخواستن که شما کار یاد بگیرید.
بله بله. یک روز استادمون سر کلاس، یک سال آخر دانشگاه بود، فکر کنم امتحانات ترم آخر بود، 30-40 نفر بودیم سر کلاس، دقیقاً به همین شفافیت گفت من سازمانی کار میکنم، پارک علم و فناوری، روی یه طرح پژوهشی دارم کار میکنم، همکار طرح میخوام، پول نمیدم، هزینه بابتش نمیدم، ولی چیزی یاد میگیرین، اگر کسی خواست بیاد بیاد بعد از کلاس به من بگه. شب خونه سری گوگل کردم، آدرسو درآوردم، بابام هماهنگ کردم، 8 صبح زمانی که استادم اومد بره کلید بندازه بره تو اتاقش، دید من دم در استادم، واقعا شوکه شد، گفت شما اصلا چجوری فهمیدی من کجام، کی آورد، چجوری اومد اینجا؟ گفتم پدرم منتظره. میخوام از این جهت بگم که واقعا یک تلاش عجیبی برای به دست آوردنش کردم.
بله.
و خب مصاحبه کردن و چند ماهی اونجا کار کردم و این شد شروع کار اصلی من. قبلش بر اساس خب تفکر گرفتم، فهم کردم بر اساس رشتم باشه و لیسانس سخت افزار بودم، توی کارخونه تولید منبع تغذیه توی کارخونه الکترونیک 4-5 ماه کارورزی کردم و واقعا اون سالای بعد به درد من خورد. اون تجربه دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده بودم که نه تنها هنوز بودجه مشخصی برای کار کردنم کنار گذاشته نشده بود و تجربه نداشتم، بلکه هنوز از علاقه‌ام مطمئن نبودم. خب دقیقاً 22 سالم بود و خب شروع کردم و خودم رو با محیطم تطبیق دادم و خب هر کاری که بهم سپردن رو انجام دادم و انصافاً مثلا یه سری کارا رو بهم میگفتن نمیفهمیدم که چی میگن یا چه جوری باید انجام بدم. یادداشت می‌کردم میآوردم خونه، باز برادرم برام انجام میداد، فایل می‌کرد، می‌بردم. کاری که اوایل انجام می‌دادم خب شروعش که تقریباً شاید بشه گفت از جنس بایگانی شروع شد که یه دادی حالا محتوای پرونده‌ای بود. این قسمت پارک علم و فناوری دفتر مالکیت فکری بود و پرونده‌هایی که افراد میان ادعا میکنن که ما کار نوعی کردیم، بیاین از ما حمایت کنین، اون در مرحله اول توی این قسمت ارزیابی میشد. خب اولش به من یه انباشته توی این سالها رو دادن که اینها رو مرتب کنم، فایل بندی کنم.
میخوندینشون خانم حسینیه نشد ببینید چه ایده هایی مردم دارن؟
بله خیلی اوایل خیلی برام جذاب بود، همش رو میخوندم، اینا رو 20-20 با خودم میآوردم خونه که باز داداشم هم کمکم کنه و اینها رو فایل کنم. و بعد این از این جهت میگم که چجوری خودم رو نشون دادم، گام بیشتر از چیزی که میخواستم برمیداشتم. مثلا از من میخواستن اینا رو مرتب کنم در جدولی مثلا الکترونیکی بشه، من نه تنها مثلا این کار رو میکردم، بعد مثلا خودم یه کدینگی براش ایجاد میکردم که اینا بتونن راحت جستجو کنن، مثلا دستبندی میکردم. تنهای نوآورانه صنایع غذایی اینجوری، چند تاشون خانوم بودن، چند تا آقا، مثلا چند تاشون دانشگاهی ان، چند تا افراد غیر دانشگاهی جامعه ان، یعنی بدون میکردم بخوان این داده ها رو در میآوردم. حالا بعدا این همینا به دردم خورد، مثلا اونا توقع داشتن من صبحش بیام مثلا یک صفحه فایل ورد یه جدول که 4 تا اسمو زدم و بیارم.
بله.
ولی من اونا رو می‌دادم و مثلا یه داده های اینجوری هم از توش در میآوردم. اون موقع از آینده شناختی نداشتم، هدفم جلب اطمینان و توجه بود که بدونین من چقدر علاقه مندم.
خلاق و مسئولان کار کردن های خانم حسینیان نژاد نتیجه داد و از ایشون یک بانوی مترقی در محیط کار ساخت.
خب این پروسه که 2 سالی طول کشید و خب من از اون چیزایی که داده هایی که خودم این سالا درآورده بودم، اینو از این جهت میگم که بدونین که کارهایی که به نظر خودمون خیلی معمولیه، شاید مثلا حداقلیه، اون نظر خودمون الزاما درست نیست. اونو فرستادم برای یه مقاله کنفرانس بین المللی پارک ها که برای اولین دوره تو ایرانش بود، یعنی 16 دوره بود، اون دوره اولین دوره تو ایران بود و مقاله اکسپت شد. من خودم واقعا شوکه بودم، یعنی رفتم به سازمان گفتم، به هیچکی نمیگفتم قبلش، چون فهم کردم مثلا کار امکان نداره جواب بگیره و کار خاصی نکردم. و بعد که رفتم مثلا یک کارشناسی توی مثلا پایین‌ترین رده سازمان رفتم گفتم این مقاله اکسپت شده، تازه یه عده پرسیدن مثلا فامیل این خانم کیه، مثلا اون خانمی که تو اتاق پایین میشینه کیه، مثلا جذاب شد. این از این جهت میگم که خب آدم کارهای کوچیکش هم باور باید داشته باشه. چند سالی گذشت و من تو همون جای خودم بودم و دیگه جایگاه قراردادی محکم‌تر شد. من از یه جایی به بعد یک مفهومی رو یاد گرفتم در تعامل با یک آدمی و بعد خودم مطالعه کردم، ازش بحث تفکر انتقادی. خود کودکان که با قدرت اندیشه انتقادی دنیا نمیان، این قابلیت به طور طبیعی و به اندازه کافی برای زنده موندن اصلا کسب نمیشه، حتی بعضی از انسان ها سخون رو یاد نمیگیرن در طول زندگی. آموزشش هم آسون نیست توسط والدین و آموزگاران معمولی نیست، یه آموزش‌های خاصی می‌خواد. ولی وقتی که آدم این مدل نگاه کردن رو یاد بگیره، یعنی این نه رشته تحصیلی، نه ژن خوبه، نه هیچ چیز دیگه، یه مدل تفکر انتقادیه و حل مسئله، روش یاد گرفتن حل مسائل. حالا میتونه مسائل زندگی آدم باشه، مسائل کاری آدم باشه.
بله.
اینو که یاد گرفتم، اون سالا واحدی که من پیش بودم اسمش بود واحد بازاریابی و ارتباطات.
بله.
یعنی ما روی توسعه بازار شرکت‌های کسب و کارهای کوچکی که عضو سازمانمون بودن باید کار می‌کردیم و کمک می‌کردیم به توسعه کسب و کار اونها. خب اون سالها خیلی عملکرد موفقیت آمیزی نداشت این واحد و چند بار بحث ادغامش پیش اومد که شاید با بقیه واحدها ادغام بشه. پارک‌ها و مراکز رشد خب یه واحدهایی هستن که همه رو کسب و کار شرکت‌های کوچیک کار می‌کنن، بازاریابی ارتباطات مشخصا رو بخش بازارشون کار می‌کنه. من خب از زمانی که با این موضوع آشنا شدم، از اون پوسته کارمندی کارشناسی خودم اومدم بیرون و اصطلاحش تو سازمان هستش میگن کارشناس تصمیم ساز. سعی کردم به تصمیم سازی، یعنی منتظر نموندم که از بالا به پایین ابلاغ بشه که ما باید چی کار کنیم. تصمیم سازی کردم خودم، خوراک محتوایی دادم به بالا و چند بار این کار رو کردم و تو موضوعات مختلف دیدم پذیرفته میشه نظراتم، نه تنها مثلا به نفع واحد و سازمان شد، بلکه مایه رشد خودم. یعنی اونجا پذیرفتن که پس اصلا این خودش میتونه رئیس واحد باشه، مدیر واحد باشه و یه فرصت 3 ماهه به من دادن. سرپرست شدم توی فرصت 3 ماهه، ایده هامو پیاده کردم، فرایندای واحد رو عوض کردم با همون نیروهای موجود و شاید باورتون نشه زمانی که حالا این 3 ماه تموم شد و حکم مدیریت منو دادن، تو کمتر از 6-7 ماه یک رشد 40% داشت عدد مجموع قراردادهای فروش شرکت‌های عضو ما، یعنی اون شاخص اصلی که واحد من باهاش سنجیده میشد با منی که مثلا حالا یه کارشناسی بودم که تازه مدیر شده بودم یه رشد 40% کرد. در صورتی که سالهای قبل بارها مدیران خیلی حرفه‌ای برای این واحد از صنعت آورده بودن، از دانشگاه آورده بودن، خب آدم‌های بزرگ، اسم‌های بزرگ، ولی اون کاری که می‌خواستن رو تونستم من انجام بدم با اینکه مثلا یه کارشناس ساده بودن که تازه مدیر شده بود.
بله.
دیگه بیشتر از 1 ساله که سمت رو به من دادن و رئیس اداره توسعه بازار و پروژه هستم در پارک علم و فناوری و مخاطبین ما تو پارک علم و فناوری استارتاپ ها و شرکت ها و کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان هستن که خاص واحد من به توسعه بازار و توسعه پروژه هاشون کمک میکنیم.
و تلاش های اثر بخش خانم حسینیان نژاد و تیم همراهشون در جهت توسعه و بلوغ شرکت های استارتاپی.
ما مشخصا توی مجموعمون، حالا واحد خودم رو مشخصا میگم ولی کل پارک علم و فناوری، کاری که میکنیم به واسطه حمایت کردن شرکت های دانش بنیان منجر به اشتغال 4900 نفر توی استان شده که این 4900 نفر یه ویژگی خاصی دارن، میانگین سنیشون زیر 30 ساله و 85% اینها لیسانس و بالاتر از لیسانسن. یعنی دقیقا اشتغال اون قشر دانشگاهی رو شکر خدا به همراه داشته و خب هدف کار یک شرکت خصوصی چه دانش بنیان باشه چه نباشه فروش هست دیگه، یعنی درآمدزایی از محل اون کسب و کار. در مورد کسب و کار خب ویژگی مشترکی که هر شرکتی هر کسب و کاری داره اینه که اصلش درآمد و فروش هست دیگه. حالا شرکت‌های دانش بنیان نوآوری ویژگی که دارن اینه که رو موضوعی که کار می‌کنن کاری هست که نوع و خلاقیت توش هست. حالا یا از پایه این کار نوع، اساسا این کار نوع هست، یا مهندسی معکوس کارهایی هست که نمونه‌های خارجی هست که موجوده. سختی کار توسعه بازار برای محصولات نو که محصولات نو دستاورد شرکت‌های دانش بنیان و شرکت استارتاپ ها اینا هستن اینه که یک گام بازارسازی به گام بازاریابی اضافه میشه. بازارسازی منظور چیه؟ یعنی اول یه سری اثبات باید بشه محصول و بعد تازه توسعه پیدا کنه. پس ما میایم روی مشکلاتی که بار اول فروختن و بار اول قرارداد بستن یک محصول سر راهش قرار داره میایم به اون کمک میکنیم. چه کمک هایی میکنیم؟ بعضا شرکت ها توی صدور ضمانت نامه هاشون برای قرارداد ها، چون شرکت های کسب و کارهای نوعی هستن، مشکل دارن. ما میایم حالا با پروتکل های اون کمک میکنیم به صدور اون ضمانت نامه ها براشون. بعضا اصلا قرارداد رو به خود شرکت نمیدن چون شرکت کوچیکی هست. سازمان ما میاد میره زیر بار حقوقی این قرارداد رو میگیره و بعد به شرکت انتقال میده. بعضا شرکت ها نمیتونن هنوز با اینکه بلوغ فنی بالایی دارن و مدیوم تک و های تک شکستن ولی مذاکره و بازارسازی رو روش مسلط نیستن. ما میایم توی اون سکشن بهشون کمک میکنیم و تو مذاکرات بهشون کمک میکنیم، تو حضور در نمایشگاه‌های مختلف تجاری بهشون کمک میکنیم، چه از لحاظ هزینه‌ای چه از لحاظ مؤثر بودن حضورشون. خب ما توی این حوزه از پروژه‌های کلان و های تک با تکنولوژی بالا تو حوزه‌های نفتی گازی داریم تا موضوعات مدیوم تک تا موضوعات صنایع خلاق، حتی صنایع غذایی، کشاورزی، دامپروری، فناوری اطلاعات. اینها شرکت ها میان روی این موضوعات کار میکنن و وقتی برای اولین بار میخوان محصولشون رو به بازار ورود بدن، ما میایم کمکشون میکنیم. مثلا یک دستگاهی، مثلا یک دستگاه بوسنجی برای اولین بار برای صنعت گاز ساخته شده و خب انصافا حق هم دارن که اون صنعت اطمینان کنه و برای اولین بار این دستگاه رو خب توی مدار بذاره، مخاطرات زیادی داره. ما میایم به پشت محصول انگار وای میسیم، این محصول رو تضمین میکنیم، حمایت میکنیم، ضمانت نامه رو صادر میکنیم و ریسکش رو پوشش میدیم، ریسک خرید و راه اندازی این محصول رو. و بعد در مواردی مثلا صنعت میخواد محصول این شرکت رو ولی توی اون بازه تامین مالی نمیتونه بکنه، واحد ما میاد اون تامین مالی رو انجام میده برای کارفرما و بعد تو اقساطی از شرکت میگیره. کم کم هر گروه تخصصی خودش 20 تا نیروی ستادی میخواد این تسهیلگری. به جای استفاده از این روش اومدیم یه سری بخش خصوصی، یه سری شرکت خدمات فناوری رو کارهامون رو بهشون دادیم و نظارت میکنیم، همکاری میکنیم، ولی باز هم یه بحث خصوصی بزرگ میشه با بزرگ شدن این اکوسیستم.
یعنی همه تسهیلگری شما نتیجهش کار و کار و کار برای همه.
دقیقاً همینطور، با حداقل کارمند تو سالهای اخیر تاثیر به سزایی بر رشد شرکت‌ها و کسب و کارها گذاشته، شکر خدا.
میشه فانوس بود و ستاره شد، درست مثل خانم حسینیان نژاد، کارآفرین باهوش مشهدی.
از معمولی بودن نترسین، یعنی دنبال این نگردین که تو کدوم موضوع فوق‌العاده هستین و حتما باید فوق‌العاده باشین، پس من که نیستم، پس من چی رو شروع کنم الان. اینطوری نیست. خود من مثلا یه خانواده فرهنگی، نه پدرم تاجر بوده نه مادرم فضانورد بوده و نه خودم یک استعداد عجیب غریبی نشون دادم توی یه موضوع خاصی، توی این سال‌ها المپیادی باشم به هر حال یا هر چیزی، ولی مدل تفکر رو یاد گرفتم، پیگیری کردم مدل حل مسائل مختلف رو تو زندگیم هم تا جایی که تونستم پیاده کردم. من یه دهه شصتی هم دیگه و یک خانومم و توی یک شهرستانم، یعنی تمام شاید پیچیدگی ها رو داشته کارم بر پایه یک زندگی معمولی، ولی با تلاش های مدام خستگی ناپذیر و با بهبودهای جزئی تونستم برسونم به جایی که خب الان شکر خدا هم برای اطرافیانم هم کم کم داره تو سطح کشوری کارام دیده میشه.
بسیار عالی خانم حسینیان نژاد عزیز. همینش قشنگه که میفرمایید معمولی بودید ولی الان کارهایی میکنید که خارق العاده است. واقعا رو جدی میگم، اینکه بتونید به کسب و کاری که ابتدای راه هست، به استارتاپ ها این امید و انگیزه رو بدید که بهترین خودشون بشن، این یعنی که شما آدم معمولی نیستید، یک آدم شگفت انگیزید که امید میدید به مردم با دانشتون، تخصصتون و تجربیاتی که طی سالها زحمت و ممارست در کار بهش رسیدید. عزیزم خوشحال شدم از آشنایی با شما و امیدوارم که روزهای خوب براتون در پیش باشه، اتفاقات خوب و اضافه بشه بر تعداد شرکت هایی که در سایه حمایت های همه جانبه شما و تیم همراهتون میرسن به نقاط انرژی بخش در کارشون. عزیزم
ممنون از شما، قربان شما، ممنون، ایشالله خیلی خوشحال شدم، صداتون خیلی انرژی داره،
قربونتون برم، من از شما انرژی گرفتم.
ممنونم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
نسیم در و دشت ایرون دست ته دل کوه عشقه ته جان دشت لاله ته دوی برار جان و تن برقراره ته دست دارن اتره گلا و سبز زاره دن سردیه می نویده بهاره هرسایی تا دشمنون راست نواشش همه سوزه داره به هاره نتاشش
بچه صبح باری بشار سوره
تپشتی و تن تا اصادم بزوه میارم شد از جا تن کندینم نه دل عاشقون را سوه کندی از سویر سو کندی شور ماه تو کندی که دل ره همیشه زلال و نوکندی سویر سوکندی شور ماه توکندی که دل ره همیشه زلال و نوکندی نفس ته نسیمه ته عشق هست شبنم ته خلوت سرایم هوای سبدم شم بال و بازو جفت آبروشنده شم لینگ رجره وارش ساز زنده شم پشتی مردم روزو شو داره نه همه ایرون جان اقبال بلنده شمه ارمون ایرون زنده باشه وطن افتاب سون تابنده باشه بهار کار و همت سوز بمونده گل تک تا همیشه خنده باشه قرار دل بی قرارون تهستی نسیم در و دشت ایرون تهستی تدوی کی تونده که مهر دکوشه کیتونده که افتاب دیم ره دپوشه تکوه دماوند و دریو بویشه خاره تن داری آب رار تا همیشه
در پخش شبکه تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد در کنارتون هستیم و میمانیم امیدواریم که همه برنامه‌های ما رو شنیده باشید. اگر هم نشنیدید حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید با آدرس radioiqtesad.ir و برنامه‌های ما رو بارگیری کنید و بشنوید و مورد استفاده قرار بدید. توصیه می‌کنیم که به دیگر عزیزان هم برنامه‌های ما رو معرفی کنید. آداب اجتماعی به تناسب هر دوره‌ای همونطور که می‌دونید قابل تغییره. در این روزهای شیوع کرونا دست دادن رو به طور کامل لطفاً فراموش کنید و مهمه که کودکان ما بدونن مردم با مهربانی به همدیگه میتونن به همدیگه کمک کنن. داستان‌های کارکنان سلامت، دانشمندان و افرادی که در تلاش برای توقف همه‌گیری و ایمن نگه داشتن جامعه هستن رو بازگو کنید و در اونها اطمینان خاطر ایجاد کنید. مطمئن باشید که ما کرونا را شکست خواهیم داد.
من ماسک میزنم. سلام به همه. در استفاده از ماسک های طبی چه کارهایی را انجام دهید؟ دستان خود را پیش از استفاده از ماسک بشویید. دقت کنید که ماسک پاره یا سوراخ نباشد. لبه بالایی ماسک که نوار فلزی دارد را مشخص کنید. دقت کنید که سطح رنگی ماسک رو به بیرون باشد. نوار فلزی ماسک را روی بینی قرار دهید. لبه های ماسک روی صورت قرار بگیرد و با آن فاصله نداشته باشد. ماسک روی دهان، بینی و چانه را بپوشاند. به ماسک دست نزنید. ماسک را با گرفتن بندهای پشت سر یا پشت گوش خارج کنید. ماسک استفاده شده را از خود و سطوح دور نگه دارید. پس از استفاده ماسک را در سطل زباله در پوشدار بیاندازید. بعد از دور انداختن ماسک دستان خود را بشویید. به یاد داشته باشید که ماسک به تنهایی نمیتواند از بیماری پیشگیری کند. برای محافظت از خود و پیشگیری از انتشار بیماری، حتی زمانی که ماسک دارید، فاصله حداقل 1 متری از دیگران را رعایت کنید و دستان خود را به درستی و به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید. دست‌ها را مرطوب کنید. با صابون مایع دست‌ها را صابونی کنید. کف دست‌ها را خوب به هم بمالید و چین‌های کف دست را تمیز کنید. بین انگشتان را از کف دستان بشویید. بین انگشتان را از پشت دست‌ها بشویید. نوک انگشتان و شست را با دقت بشویید. مچ دست‌ها را بشویید. دست‌ها را با دستمال کاغذی یا حوله یک بار مصرف خشک کنید. شیر آب را با همان دستمال ببندید. دستمال را ترجیحاً در سطل زباله دربدار بیاندازید.
با یاری حق و عزم و با جلوه ایثار هستیم که بشکنیم با هم کرونا را. با جامعه پزشکی و مردم ایران از ریشه بیفکنیم با هم کرونا را. ای هموطن به هوش، ای هموطن به هوش، طوفان همدلی برپا شده به کوش. بحر عدالت و آبادی وطن با عشق و همدلی هر جا شده به کوش. این خاک پرگوهر شهر کلامتان، تابند عزمتان، پایند نامتان. خدمت رسانی و شوق جهانتان، بحر سلامتی باشد به کامتان. ای هموطن به هوش، ای هموطن به هوش، طوفان همدلی برپا شده به کوش. بحر عدالت و آبادی وطن با عشق و همدلی هر جا شده به کوش.
رادیو اقتصاد.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیویی اقتصاد،
radioeqtesad.ir.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
شماره پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز نمیران به دل خلق